ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
شما همراه ما در تهران ورزشی هستین از رادیو تهران تا ساعت 18:30 دقیقه کنارتون هستیم در این برنامه زنده و عرض کنم خدمتتون که بازی نساجی و تراکتور 1-1 دنبال میشه. وقت اضافه نیمه دوم هست، دیگه دقایق پایانی برنامه است. یه تنشی هم اونجا به وجود اومد، نیمکت کادر نساجی بود، داورم به چند نفر فکر کنم آقای فاضلی سرمربی هم کارت زرد گرفت اگه اشتباه نکنم، ولی این بازی 1-1 داره دنبال میشه. یه چند لحظه صبر کنید من اینجا رو رفرش کنم دوستان ببینم که بقیه بازی ها سپاهان آیا هنوز همون 1-1 هست. تراکتور یه گل زد، تراکتور به نساجی مازندران یه گل زد، البته چند دقیقه پیش بود. من فقط بگم که حمید بوهمدان تونست گل بزنه برای تیم تراکتور. حالا 1-1 مساوی هستن. این بازی هم آره اشاره کردم گفتم تراکتور به نساجی چیکار چی گفتم اصلا نساجی و تراکتور 1-1 هستن و سپاهان آلومینیوم عراق به حساب 1-3 بسود سپاهان در جریانه. نفت مسجد سلیمان هم با سایپا 1-1 دنبال میشه که حسین مالکی گل تیم آلومینیوم عراق رو به ثمر رسونده و این بازی ها داره دنبال میشه. خیلی خب، اما در مورد کلیت لیگ برترمون صحبت کنیم و همینطور در ادامه در مورد تیم استقلال. آقا ستار رمضانی عزیز همراه ما هستن، پیشکسوت خوبه، خیلی خوبه فوتبال کشورمون. آقا ستار سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض دارم خدمت شما جانبی عزیز و همچنین همکاران محترم و شنوندگان عزیز در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقا ستار، امیدوارم حالا احوالتون خوب باشه. خیلی دوست دارم از استقلال حالا صحبت کنیم. روند کاری استقلال رو در مجموع در کل کلیت چطور میبینید با کادر جدیدش آقای فکری و دوستان؟ آیا میشه امیدی داشت به این استقلال در ادامه یا نه چالش هاش زیاد هست مثل همیشه؟
خیلی خوشحالم که مجددا این توفیق رو پیدا کردم که در خدمت شما باشم. صدای ناظرین شما رو بشنوم. آقای میرزایی
خواهش میکنم
که همیشه ما با اون نقطه نظرات شما و اجرای خوب شما لذت
محبت شماست. ممنونم از
من خیلی خوشبینم. بله من واقعا به این تیم آقای فکری و این شرایطی که الان برای تیم به لحاظ فنی ایجاد شده خیلی خیلی خوشبینم و این خوشبینی من رو هم شاید میشه گفت با حضور کادر فنی مجرب و کار کشته. به هر حال درست آیه فکری تجربه حالا زیادی در امر سرمربیگری ندارن، اما به هر حال در بحث کادر فنی حضور داشتن در استقلال، به هر حال با شرایط خاص استقلال آشنایی کامل دارن، بازیکن بودن، کاپیتان این تیم بودن و همینطور در کادر فنی الان هم که سرمربی هستن و مسئولیت فنی این تیم رو به عهده دارن. در کنارش هم به هر حال آقای سند مرفاوی واقعا آدم با تجربه ای که خودشون هم سرمربی بودن چندین سال و در استقلال هم حضور داشتن و همینطور آقای مظلومی عزیز که به عنوان سرپرست هست نشستن، طبیعتا همه اینها میتونه به ما این نوید رو بده که ما انشالله شاهد استقلال خوب باشیم. گرچه حنیف امام‌زاده، آرش برهانی هم من فکر میکنم که نقش بسزایی دارن، با توجه به نزدیکی سنشون با بازیکن‌ها میتونن ارتباط خیلی خوبی رو بین بازیکن‌ها و کادر فنی ایجاد کنن و همونطور که در بازی اولم دیدیم واقعا در مقابل مثل رفسنجان استراتژی بسیار خوبی داشتن که بعد از 4 سال به هر حال تونستن با برد لیگ رو شروع کنن و امیدوارم که همین روند ادامه پیدا بکنه.
درسته. بعد به هر حال همین کادر آبی شما این رو یه مزیت میتونید آقا ستار یا ممکنه ایجاد حاشیه هم بکنه، چون مثلا دیدیم آقا سیروس جدا شد یا مثلا موضوعاتی مطرح میشه گهگاهی، شما این رو در مجموع مزیت میدونید برای استقلال در ادامه یا نه ممکنه یه زمانی آسیب زا هم باشه؟
آقای میرعزیز استقلال بزرگه و قاعدتا به نظر من برای کنترل بازیکن‌ها و برای ایجاد وحدت هم بستگی و ایجاد تاکتیک و اجرای اون تاکتیک چه در درون زمین چه در بیرون زمین مستلزم افراد بزرگ است و آدم‌هایی که بتونن واقعا با فضای موجود در استقلال آشنا باشن. به هر حال آقای دی محمدی هم که دوستان خوب ما، همشهری ما، همزبان ما بودن، همبازی ما بودن، آنچنان که به هر حال تا حالا مونده استقلال بوده، همه ماها اومدیم رفتیم، زمانی که فرصت داده شده تونستیم کارمون انجام بدیم، نباشیدم باید بر استقلال همیشه خوب بخوام دعا بکنیم که استقلال موفق بشه، چون استقلال مال این مردمه که بی توقع همیشه پشت تیم هستن و وایستادن و در واقع همیشه کمکال باشگاه بودن. اما من اتفاقا نقطه عطف این موضوع رو از این نظر که واقعا یک کادر بسیار آبی و بازیکنهای محبوب سالیان باشگاه دور هم جمع شدن و اینجا خب رهبری آقای محمود فکری و این که بتونه شرح وظایف رو به این دوستان واقعا تقسیم بکنه و بهشون القا بکنه و هر کسی رو جایگاهش تعریف شده باشه بسیار بسیار مهمه و من فکر میکنم آقای فکری از پس این کار برخواهد اومد.
بسیار عالی. و خب لیگ ما الان 20 ساله شد، مثل یک نوجوان، مثل یک جوان 20 ساله برخواهد مسیر پیش روش، مسیر خیلی طولانی، یه تجربه بیشتری باید به دست بیاره، ولی این 20 سالی که پشت سر میزنید و لیگ امسال، آنچه که شما رصد کردید آقا ستار، مانیتور میکنید وضعیت تیم ها رو، چطور میبینید؟ هنوز هم همون بی‌برنامگی های قبلی رو داریم یا نه بهتر شده فوتبال ما نسبت به گذشته؟
قاعدتا راضی کننده نیست، به این جهت که بعد از 20 سال دیگه ما باید به یک شرایط نرمال و استیبل میرسیدیم، ولی متاسفانه ما آقای عزیز اگر ما به سمت ثبات مدیریتی نریم و این ثبات در فوتبال ما ایجاد نشه، مطمئن باشید که ما هیچ وقت نمیتونیم برنامه محور باشیم. برنامه زمانی اجرایی میشه، برنامه زمانی جا میفته که یک مدیر بتونه 5 سال اونجا باشه و بتونه ایده های خودش رو، تفکرات خودش رو پیاده بکنه و ساختار سازی بکنه. متاسفانه ما در فوتبال هیچ وقت این کارو نکردیم و میتونید به 4 سال گذشته استقلال نگاه کنید، تا حالا 20 تا هیئت مدیره عوض شده، چندین مدیر عامل عوض شده، چندین سرمربی اومده. خب وقتی که اون ثبات مدیریت ایجاد نشه، مطمئن باشید که نه حمایت‌های آنچنانی از کادر فنی میشه و قطعاً استرس جای اعتماد به نفس رو خواهد گرفت و اینها همش مزید بر علت میشه که ما بی برنامه باشیم. و تنها مختص استقلال نیست، بلکه در تیم‌های دیگه هم همینطور. شما امروز در تراکتور هم نگاه کنید، در 3 سال گذشته چندین مدیر عامل عوض شده، هیئت مدیره همینطور. و بنابراین من فکر میکنم که ما باید اگر بخوایم واقعا بعد از 20 سال دیگه، هر کم و کاستی هم داشتیم، الان باید واقعا برنامه یه جوری پیش ببریم که انشاءالله بتونیم فوتبالمون رو به یک شرایط خوبی برسونیم. الان باشگاه‌های بزرگی مثل استقلال، پرسپولیس، حتی واقعا یک زمین مناسب تمرینی ندارن. خب ما چجوری باید این موضوعات رو بررسی کنیم و چجوری باید واقعا به اینا پرداخته بشه؟ اینها موضوعاتیه که پیچیده است و خیلی مسائل پشت پرده اتفاق میفته. متاسفانه انتخاب های غلط و واقعا بی‌دقت از طرف وزارت ورزش باعث میشه که هیچ وقت ما در باشگاه استقلال در 4-5 سال گذشته واقعا موفقیتی ندیدیم، طوری که به هر حال مردم حق دارن. این مردم دلگرمیشون فقط فوتبال هست. الان با توجه مشکلاتی که قرار به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و خیلی از مسائل دیگر را در کشور داریم، طبیعتا همه اینها رو فوتبال داره به دوش میکشه. اما خب چه کنیم که مدیران متاسفانه بر اساس شایستگیشون انتخاب شدن. همه دوستان وقتی که وارد استقلال شدن نگاه میکنیم، بر اساس همون روابطی که با وزارت ورزش و شخص آقای ورزش داشتن انتخاب شدن و هیچ کدومشون هم یک اثر مثبت برای باشگاه نذاشتن. در صورتی که باشگاه استقلال، باشگاه پرسپولیس این همه هوادار داره، واقعا انتظار میره که یک شخص لایق و کسی که واقعا با درد این فوتبال آشنا بشه و بتونه مشکلات این تیم ها رو حل بکنه. متاسفم که باید بگم که نمونه بارز شما دیدید در چند شب گذشته در برنامه ورزشی مدیران میان، هیئت مدیره ها میان، روزی اینا در کنار هم میشستن همدیگر رو انتخاب میکردن برای اینکه در استقلال باشن به عنوان مدیرانه. حالا امروز متاسفانه میان در برنامه ورزشی، از بی تجربگی اینهاست که واقعا میان حرف خانواده رو بیرون میزنن. اینها باید بدونن که آیا واقعا آدم میتونه حرف خانواده‌شو بره بیرون بزنه، که استقلال رو اگر خانواده خودشون بدونن نباید به هیچ عنوان این کارو بکنن. اما من واقعا جای بسی تأسف داره که به هر حال آقای خلیل‌زاده میاد اونجا یه همچین حرفای متأسفانه در حد شاید واقعا یک آدم مبتدی این حرفا رو بزنه، یا همینطور آقای سعادتمند، هیچ فرقی نمی‌کنه، یا مدیران دیگه‌ای که به هر حال اومدن. من به همه این عزیزان احترام قائلم، اما به لحاظ حقوقی واقعا حق استقلال رو ضایع کردن و من اعتقاد دارم که مردم قاضی خیلی خوبی هستن، قضاوت خواهن شد اینا در آینده، ولی خب چه بهتر که الان خودشون به این موضوع پی ببرن، دیگه دست از این که دیده بشن بردارن و بذارن استقلال واقعا کار خودش رو دنبال بکنن.
امید خدا. آقا ستار خیلی ممنونم، استفاده کردیم، امیدوارم همیشه سلامت باشید. ممنونم، سپاس.
ممنونم از شما، خیلی متشکرم.
سپاس گزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تا که تو چشات آرامشه، هرچی تو بگی باید بشه، تنها تو واسه یک لحظه بخند، واسه تو دلم دل واپسه، این که کنارم هستی بسه، تو که خندات زیبایی محضه، بخند. من هنوزم با تو آرومم، عشق تو قلبم همیشه، تو همیشه واسه من خوبی، حال خوبی که باورم نمیشه. عشق یعنی زیر بارونا چتر دستاتو بگیری رو دوتامون، عشق یعنی تو خیابونا وقتی میپیچه صدای خنده هامون. از تو چی بخوام، آخه از تو به جز تو بگو چی بخوام. عشق یعنی زیر بارونا چتر دستاتو بگیری رو دوتامون، عشق یعنی تو خیابونا وقتی میپیچه صدای خنده هامون.
ممنونیم از همراهیتون در این برنامه. من از فرصت استفاده کنم صفحه مجازی رادیو تهران رو اشاره بهش داشته باشم، تهران 360 صفحه مجازی ما در اینستاگرامه، حتما دنبال کنید. من یه خبر خیلی جالبم دیدم، قراره که از اول آذر ماه بهای برخی از خدمات بانکی افزایش پیدا کنه. مثلا شما الان برید تغییر رمز کارت بدین، یعنی رمزتون عوض کنه 1000 تومان بدین، قبلا مجانی بود ولی از اول آذر ماه مثلا سایت مجازی رادیو تهران زدی که قراره 1000 تومان شما بابت تغییر رمز کارتتون پرداخت کنید. من عمرن اون رمزی که البته کارتی که هیچی هم توش نیست، اون رمزو من عوض نمی کنم، هک بشه بهتر از این که 1000 تومان بده. اون بانک محترم پرداخت کنم کنم، ولی این که مثلا قبلا 0 تومن بوده الان 1000 تومن آخه خدا. ولی کلا صفحه مجازی رادیو تهران دنبال کنید، بچه‌ها کارشون خیلی خوب انجام میدن. اما نوید روی خطه، نوید استاد رمی همراه ماست. نوید درود.
محمد جان سلام به تو، سلام به همه شرمندهای عزیز برنامه تهران ورزشی، دلتنگتون هم در خدمت هم هستم.
نوید پاشو بیا دیگه، با چند 40 روز تو قرنطینه چه خبره تو آخه؟
40 نشینی جمع نه، ایشالا دیگه هفته دیگه بی حرف پیش در خدمتون هستم.
قربونت، بهتری؟
مخلص، الهار خدا رو شکر دیگه پشترش گذاشتیم و دیگه این یکی دو روز اضافی رو گذاشتیم که دیگه اگر حالا نقولتی، ناقلیتی، هر چیزی ممکنه در اون وجود داشته باشه دیگه نباشه. به خاطر شما نیومدم و اینو هم میومدم برام مشکلی نداشت.
من که اصلا برام مهم نبود، کاش میومد.
محمد جان شما نگیرترین آدمی هستی که میشناسم، چون تمام آدمایی که تو استودیو، حوالی استودیو، تو شبکه پخش قدیم همه گرفتن، فقط تو نگرفتی. نمیدونم چه استوری داری که نگیری، ولی بالاخره
چه زدی دیگه. نوید چه شو زدی دیگه.
آقا یه چیزی الان محمد راجبه لیگ برتر صحبت کنیم یا راجبه تیم ملی و بازی تیم‌های آسیایی در این دو تا پنجره آخره؟
ما 4 دقیقه زمان داریم نوید، خودت دیگه برنامه‌ریزی کن برای خودت.
خب من به نظرم بریم راجع به تیم ملی و بازی آسیایی صحبت نکنیم و بریم سراغ لیگ برتر.
بریم سراغ
بازی نساجی و تراکتورسازی. یک دسته فتمان رسید، یک یک مساوی به اتمام رسیدش. خب این ششمین پنجمین تقابل این دو تا تیم بود در لیگ برتر که به سومین تساوی یک یک منجر شد. تیم وحید فاضلی 4 امتیازه شد و تیم علیرضا منصوریان باز مشکل همیشگیش تو تمام این سال‌ها این بوده که هیچ وقت لیگ خوب شروع نمی‌کنه و بازم دو تا بازی اول دو تا مساوی براش به دست اومد. اول نساجی با گل ایوب کلانتری دقیقه 68 40 افتاد، شوت خیلی خوشگل از راه دور زد، دروازه محمد اخباری که فوق‌العاده کار کرده بود و شوت در ادامه دقیقه 82 یه گل مشکوک و عجیب به تراکتور به ثمر رسون. ارسال مسعود شجاعی روی دروازه بود داخل محوطه جریمه، دژاگه خوب استوب نکرد، تو افتاد جلوی حمید بوهمدان، شوت زد بوهمدان، بعد دژاگه اومد بپره که توپ بهش نخوره، توپ به پشتش برخورد کرد و رفت تو دروازه و وقتی توپ بهش برخورد که کاملا تو منطقه آفساید بود و به نظر این گله بعد آفساید اعلام میشد. اما یک یک مساوی شد. تیم وحید فاضلی خیلی تیم مستعد و خوبیه، 4 امتیاز شد. بازی سپاهان هم فکر میکنم یکیش هم الان تموم شد مقابل تیم آلومینیوم اراد. سپاهان هم گلی که به ثمر رسون کاملا موقعیت مشکوک با آفساید بود، مرتضی منصوری دفاعشون تو منطقه آفساید به توپ رسید، پاس تو عرض داد، تو شلوغی روی خط دروازه یه چیز عجیب غریبی بود، یه آش شعله قلمکاری بود، هر چی که بودش اونجا سجادش عباس‌زاده توپ رو وارد دروازه کرد. سپاهان و محرم نویدیا بعد از باخت به گلگهر اولین بردش رو جشن گرفت. تیم رسول خطیبی دو پوینت باخت. رسول خطیبی 6 بار مقابل سپاهان بازی کرده، همیشه برنده نبوده. آخرین بازی هم که الان داره امروز برگزار میشه جدال نفت مسجد سلیمان و سایپاس، جفتشون هفته اول دو تا مساوی بسیار خوب مقابل پرسپولیس و تراکتور به دست آوردن، اما الان بازیشون یک یک، جفتشون دروازهشون باز شد. ابتدا ساتان حسینی بازیکن جوان تیم نفت مسجد سلیمان برای تیم میزبان گلزنی کرد، اما تو نیمه دوم حسین مالکی دقیقه 51 بود که موفق شد بازی رو مساوی کنه و خوشحالی هم نکردش، با اینکه فصل پیش تو شاهین بازی می‌کرد اما مثل اینکه قبلا تو نفت مسجد سلیمان بوده بعد از اینکه گل زد خوشحالی انجام نداد.
و در ادامه
یه کوچولو راجع به تیم ملی صحبت کنیم. خب تو این دو تا پنجره نقل و انتقال، دو پنجره فیفا دی که داشتیم در ماه‌های اخیر میلادی و حالا دیگه سال 2020 هم تموم شدهش، نکات بسیار جالبی وجود داره. یه عده میگفتن که آقا تیم ملی چرا انقدر چند بازی دوستان انجام دادش، تیم ملی میتونست بیشتر انجام بده بازی با مالی کنسل شد و شاید فدراسیون میتونست یه بازی خوب دوستان مقابل تیم آسیایی هم بعد از بازی با بوسنی تدارک ببینه، اما کلا تیم‌های آسیایی هم همشون اونقدر عملکرد خیره کننده ای نداشتن، بغیر از ژاپن و قطر و ازبکستان که 4 و 3 تا بازی انجام دادن، بقیه تیم‌ها مثل ما 2-1 بازی انجام دادن و اونقدر داستان عجیب و غریبی نبود که به وجود اومد و حالا انتقادات خیلی شدیدی هم صورت گرفتش. با این حال تیم ملی فوتبال کشورمون با 2 تا برد سال 2020 به اتمام رسوند و ژاپن ولی این وسط خیلی خوب بازی دوستان انجام داد. و اینم بگم که ما تنها تیمی بودیم که مقابل یه تیم اروپایی بازی کردیم، یعنی بوسنی، بقیه تیم‌های آسیایی یا مقابل همدیگه بازی کردن یا مقابل نمایندگان آمریکای شمالی و مرکزی یا آسیا آفریقایی بازی کردن. دو تا تیم همگروهمون هم که خیلی جدی بازیشون رو پیگیریم، یعنی بحرین و عراق، جفتشون دو تا بازی دوستان انجام دادن، تو همین ماه نوامبر ماه پیش بازی نکرده بودن ولی جفتشون خوب کار کردن. عراق 4 امتیاز گرفت، یه بردی مساوی و بحرین هم دو تا بازیش رو برد. محمد بحرین خیلی تیم خوبیه و میتونم بگم به اندازه عراق این تیم رو باید جدی بگیریم و ازش بترسیم.
درسته. خیلی ممنونم نوید، صحبت دیگه‌ای داری؟
نه، ایشالله که بازی خوبی رو فردا و پس فردا ببینیم تو لیگ برتر. فقط نمیدونم ما بازی شنبه برگزار میشه، گفتن که از اینکه آزاد تعطیل ورزش داره دیگه چجوریه؟ میخوام کجا بازی کنم؟
الان با سهیل مهدی صحبت کردم، نمیدونم شنیدی یا نه.
نه متاسفانه من داشتم بازی
میکردم. که هیچ فرقی با ما نداشت سهیل مهدی، گفتش که ما تا این لحظه برگزار میشه ولی ممکنه یه ساعت بعد لغو بشه. اما برگزار میشه، یعنی تا الان برگزار میشه.
از این الان هاست و الان و الان اینا که معلوم نیست.
آره دقیقا همینطوره، ولی به احتمال زیاد این هفته رو برگزار میکنن، هفته بعد احتمال به تعویق میندازن.
آره ایشالا که ببینیم هرچی بشه خوب بازی برگزار بشه. بازی نفت مثل سلیمان سایپان تا دقیقه 88 1-1 مساویه.
خیلی ممنونم نوید، هفته دیگه میبینم. مواظب خود باش
ایشالا. مخلصیم. خدا
خدا حافظ. خیلی ممنونم از همراهیتون، سپاسگزارم. چه خوب شد تا آخر بازی هم کنارتون بودیم. حالا 88 دقیقه بازی آخر هم نوید اشاره کرد. خیلی ممنونم، تا شنبه خداحافظ.
صدای شهر. به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان صدای شهر. ساعت 18:25 دقیقه است، با یک بخش 5 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم. اما طی همین روزها هنگام ترددتون در معابر شهر، هنگام تردد با وسیله نقلیه شخصی خودتون یا تاکسی، کمی شیشه های خودرو رو پایین بدید برای اینکه تهویه هوا بهتر صورت بگیره. شنوندگان گرامی، در این لحظه توضیحات جناب آقای افندی‌زاده، مشاور عالی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران رو در خصوص تغییر ساعت خدمات سرویس حمل و نقل عمومی از ابتدای آذر خواهیم شنید.
از 20 آبان ماه با توجه به تصمیمات ستاد مقابله با کرونا، ساعت سرویس خطوط مترو و اتوبوسرانی به ساعت 20:30 تغییر پیدا کرد. ولی با توجه به اینکه از روز شنبه محدودیت در فعالیت‌ها در شهرهای مختلف ایران بر اساس تصمیمات جدید ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ خواهد شد، برای بهتر شدن وضعیت سرویسی و ایجاد سیستم مناسب برای فاصله‌های اجتماعی، خطوط متروی تهران و همچنین اتوبوسرانی شهر تهران تا ساعت 22 سرویسی خودشون رو اضافه خواهند کرد. بنابراین کلیه خطوط در شهر تهران تا ساعت 22 سرویسی خواهند کرد و آخرین سرویس‌ها از ساعت 22 در قد اعزام خواهند شد. با توجه به که قطعا فعالیت های سطح شهر تهران از روز شنبه کاهش پیدا خواهد کرد، بنابراین ما اطمینان داریم که تعداد سفرها کاهش پیدا میکنه و فاصله های اجتماعی به راحتی میتونه در سرویس های مترو و اتوبوس برقرار باشه.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر یک.
صدای شهر.
شنوندگان گرامی، شاخص کیفیت هوای شهر تهران هم اکنون بر روی عدد 70 و نشانگر شرایط قابل قبوله.
ترافیک.
اما در این لحظه سری میزنیم به معابر پرترافیک شهرمون. تهران، خیابان ولیعصر، مسیر جنوب به شمال از خیابان شهید سپهبد قرنی تا میدان تجریش. خیابان شهید همت، مسیر غرب به شرق از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید قاسم سلیمانی، مسیر غرب به شرق از خیابان شهید قنبرزاده تا خیابان حسن‌عشری و در ادامه از میدان رسالت تا خیابان دردشت شاهد ترافیک سنگین هستیم.
اما یک خبر این که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی طرح کتاب رو در متروی پایتخت اجرا شد. آقای نوبخت مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی شهر تهران در توضیح این خبر گفت به منظور افزایش سرانه مطالعه طرح کتابرو با ارائه 13,000 عنوان کتاب برای مسافران مترو طراحی شده که مسافران می توانند با نصب رایگان این نرم افزار از آن استفاده کنند. وی در ادامه گفت نحوه استفاده از این نرم افزار به این صورت است که مسافران به محض ورود به ایستگاه مترو و نصب برنامه مکان نمای تلفن همراه خود را روشن و گزینه هدیه رایگان این برنامه را فعال کنند و در مدت 24 ساعت از بیش از 13,000 عنوان کتاب به صورت رایگان استفاده کنند. خیلی ممنونیم از اینکه با ما همراه هستید. بخش بعدی رو انشالله از صدای شهر رادیو تهران ساعت 18:55 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
شما دعوت میکنیم همراه باشید با ما و برنامه هایی که از پخش رادیو تهران تقدیم شما میشه.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند. توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر میکردند که نمیتوانند، نمیشود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان میترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، ثابت کردند توانایی جنسیت ندارد. آنها راه نو را ساختند و سرنوشت خودشان و جهان را تغییر دادند. آنها قالب‌های رایج و کلیشه‌ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه‌ها نباش. مهربان. مهربان. به نام خدای هستی بخش، خدای مهرآفرین. سلام، روزتون بخیر باشه. اینجا مهربانوی رادیو تهرانه. من زرین کشاورز، تهیه کننده و مجری این برنامه، این هفته هم در خدمت شما هستم. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشون ردپاهای زیادی هست. ردپای خانواده، ردپای دوستان و همکاران و زنان و مردان بسیاری دیگر. کسانی که تصمیم‌های نو و آرزوهای بزرگ براشون کوششه و توانستن رو باور کردن. تو هم باور کن. مهربانو این هفته آثاری فرمال و ماندگار دارد و از زنان داستان نویس ادبیات دفاع مقدس است. در داستانهایش با نثری شاعرانه و احساسی به نقش زنان در مسائل مربوطه به جبهه و جنگ می پردازه. ایشون کسی نیست جز خانم دکتر رازیه تجار. مهربانو دکتر رازیه تجار، روزتون بخیر، خسته نباشید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز و محترم.
خودتون رو بیشتر برای مخاطبین ما معرفی میفرمایین؟
رازیه تجار هستم، فرهنگی بازنشسته، دبیر انجمن قلم ایران، مدرس داستان نویسی، داور جشنواره های متعددی چون جلال، یوسف، قلم زرین و جشنواره های دیگر، دارای مدرک درجه هنری و عضو شورای سیاست گذاری هفته کتاب و شوراهای مختلف. همچنین حداقل 40 اثر ظرف این سالها تقدیم وادی ادبیات کردم. البته افتخار میکنم که در حوزه دفاع مقدس مینویسم، ولی تنها داستانها مختص این وادی نیست. داستانهایی دارم با موضوعهای دیگر و به هر حال ولی بخش عظیمی از کارهام در این زمینه.
بله، شما عضو هیئت علمی بنیاد جشنواره پروین اعتصامی و جایزه جلال هم هستید که از جشنواره‌های معتبر ادبی هستن، همچنین دبیر جشنواره قلم زرین هم بودین دو دوره.
بله.
این جشنواره رو بیشتر معرفی می‌کنید برای کسانی که علاقه